با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست در خط خبرها، طالبان پاکستان را مسئول ناکامی مذاکرات استانبول میخوانند. ترکیه به اتهام نسل‌کشی حکم بازداشت را برای صدر اعظم و چند مقام دیگر اسرائیل صادر کرد. اتحادیه اروپا صدور ویزای چند بار ورودی را به شهروندان روسیه متوقف ساخت. تفصیل خبرها، حکومت طالبان اعلان کرده است که مذاکرات استانبول به دلیل روحیه غیرمسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی به هیچ نتیجه نرسید. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز صبح در صفحه ایکس در بیانیه نوشته است: طرف پاکستانی در جریان مذاکرات تلاش کرد همه مسئولیت‌های مربوط به امنیت خیش را به حکومت افغانستان ارجاع نماید، در حالی که از سوی خود هیچ آمادگی را برای پذیرفتن هر گونه مسئولیت درباره امنیت افغانستان و یا حتی امنیت خودشان نشان نداد. مذاکرات استانبول در 6 نوامبر برگزار شد و ریاست آن را عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، و جنرال عاصم ملک، رئیس سازمان استخبارات پاکستان ISI بر عهده داشتند. ترکیه اتهام نسل‌کشی برای صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و چند مقام دیگر اسرائیلی را حکم بازداشت صادر کرد. دفتر سالنوالی استانبول روز جمعه 16 عقرب در بیانیه اعلام کرد که نام مجمع 37 مقام اسرائیلی از جمله صدر اعظم، وزیر دفاع، وزیر امنیت ملی و لوی دریستیس در این پرونده ذکر شده است. در این بیانیه آمده که این افراد به خاطر جنایت‌های سیستماتیک اسرائیل علیه مردم غزه تحت پیگرد قرار گرفتند. اسرائیل گدئون سار، وزیر خارجه اسرائیل، این اتهامات را به شدت رد کرده و آن را اقدام تبلیغاتی از سوی دیکتاتور ترکیه رجب طیب اردوغان خوانده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بارها اقدامات اسرائیل را نسل‌کشی نامیده و صدر اعظم اسرائیل را با هیتلر مقایسه کرده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد به دلیل نگرانی‌های امنیتی مرتبط به جنگ اوکراین و گزارش‌های مکرر از خرابکاری در کشورهای عضو، صدور ویزای چند بار ورود برای شهروندان روسیه را متوقف می‌کند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت سفر به اروپا امتیاز است نه حق بدهی، و از این پس شهروندان روسیه باید برای هر سفر ویزای جدید بگیرند تا بررسی امنیتی دقیق‌تر انجام شود. وزارت صحت لبنان اعلان کرد که در حملات هوایی امروز شنبه اسرائیل در جنوب لبنان 3 کشته و چندین تن زخمی شدند. با گفته منابع محلی، 2 در منطقه شبعا هنگام رانندگی هدف قرار گرفتند و موترشان آتش گرفت. اردوی اسرائیل تایید کرده که این حمله قاچاقچیان اصطلاحی وابسته به گروه‌های نزدیک به حزب الله را هدف گرفته است. در حمله دیگر در روستای براشید یک نفر کشته و 4 زخمی شدند و حمله صبح شنبه بر یک موتر نزدیک شفاخانه در شهر بنجبیل هدف 7 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات در حال ادامه دارد که اتحادیه اروپا نسبت به نقص آتش بس نزدیک به 1 هشدار داده و خواسته است تمام طرف‌ها برای حفظ صلح تلاش کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سخنگوی طالبان پاکستان را مسئول بی نتیجه ماندن مذاکرات استانبول خواند.
دلیل که این بار جریان مذاکرات موافق نشد این بود که جانب پاکستان خواستار راجع کردن مسئولیت امنیت داخلی پاکستان به افغانستان بود.
موارد تب خطرناک دنگی در ننگرهار افزوده است. یک مقام صحی اداره طالبان در اینجا میگوید:
بیماری دنگی بسیار زیاد شده، تمام ننگرهار را فرا گرفته، در بسیاری از ولسوالی ها گسترش یافته. در شفاخانه انتانی همین حال 88 مریض بستر داریم.
یک دکتر در مورد تب دنگی چنین توضیحات داد:
خاطر جلوگیری از این مرض واکسین بسیار زیاد ضرورت.
و اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید اگر روابط کشورهای همسایه عادی نشود، آینده تجارتشان با بحران مواجه می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دور سوم گفتگوهای هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه به نتیجه پایان یافت. حکومت طالبان ناکامی این مذاکرات را نتیجه رفتار غیرمسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی عنوان کرده است. در این حال وزیر دفاع پاکستان گفته که گفتگوهای پاکستان و افغانستان در استانبول فعلا کاملا متوقف شده و دیگر دور مذاکرات وجود ندارد. گفتگوهای استانبول به تاریخ‌های 6 و 7 نوامبر برگزار شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان در افغانستان در توضیحات خود درباره بی‌نتیجه پایان یافتن گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه ناکامی این مذاکرات را ناشی از رفتار غیرمسئولانه و عدم همکاری حکومت پاکستان دانسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه 8 نوامبر در یک نشست خبری آنلاین گفت که هیئت طالبان به این امید در این گفتگوها شرکت کرد که جانب پاکستان برای یافتن راه حل اساسی برای مشکلات پیش آمده جدی باشد و با مطالبات عملی مذاکره کند. اما با گفته او جانب پاکستانی در جریان گفتگوها تمام مسئولیت تامین امنیت داخلی خود را به حکومت آنان راجع کرد. وی میگوید دلیلی که این بار جریان مذاکرات موافق نشد این بود که جانب پاکستان خواستار راجع کردن مسئولیت امنیت داخلی پاکستان به افغانستان بود که افغانستان باید این امنیت را تامین کند، در حالی که این کار از توان افغانستان بالاست. پاکستان خود متحد به پذیرفتن هیچ مسئولیت امنیتی نبود و همین خاطر این مذاکرات نتیجه نداشت. با این حال او گفت که آنان متحد به ادامه مذاکرات با کشورهای همسایه در منطقه هستند. سخنگوی حکومت طالبان همچنین گفت که تحریک طالبان پاکستان یا ناامنی در آن کشور قبل از سال 2002 آغاز شده و این با سیاست داخلی و اقدامات نظامی پاکستان ارتباط دارد. او با اشاره به عملیات نظامی پاکستان علیه تحریک طالبان پاکستان در نقاط مختلف آن کشور بین سالهای 2004 تا 2017 گفت که در این عملیات صدها هزار باشنده محل در آن سوی خط دیورن متاثر شده و این عملیات نشان می‌دهد تحریک طالبان پاکستان از سالها به این طرف در آن کشور جا به جا شده است. با این حال پاکستان بارها ادعا کرده است که تحریک طالبان پاکستانی TTP در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاه‌های امن دارد و طالبان با آنها کمک و همکاری می‌کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در صحبت با شبکه تلویزیونی جیو نیوز پاکستان گفت که فعلا آتش‌بس بین افغانستان و پاکستان بر جای خود باقی خواهد ماند تا زمانی که با گفته او هیچ حمله‌ای از جانب افغانستان صورت نگیرد. او مدعی شد که در جریان مذاکرات استانبول هیئت طالبان با آنها توافق داشته اما آنها آماده امضای توافقنامه کتبی نبودند. خواجه آصف تاکید کرد که پاکستان هنوز بر موقف خود تاکید میکند که نباید از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان استفاده شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک نشست خبری بار دیگر اطمینان داده گفت که حکومت آنان خود را مسئول می‌داند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشود. پیش از این عطاالله‌تار وزیر اطلاعات مرکزی پاکستان ناوقت جمعه 7 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشت که افغانستان مسئولیت دارد تا تعهدات درازمدت بین المللی و منطقه‌ای خود را برای کنترل تروریسم عملی کند. با این حال سخنگوی حکومت طالبان پاکستان را متهم کرد که پروژه های ناامنسازی منطقه را روی دست گرفته و تاکید کرد که کشورهای منطقه باید به این مسئله توجه کنند. گفتگوهای استانبول با تاریخ 6 و 7 نوامبر برگزار شد که رهبری آن را عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان و عاصم ملک رئیس استخبارات پاکستان و ISI به عهده داشتند. هرچند انتظار می رفت که این بار این گفتگوها به نتیجه برسد، اما پس از آن که به نتیجه و پایان رسید شماری از افغانها از این مسئله نگران هستند. یک باشنده ولسوالی اچین ولایت نگرهار که نخواست نامش در این گزارش نشر شود با رادیو آزادی گفت که ایجاد هر نوع ناامنی در دو سوی خط دیورن خسارات سنگینی به مردم ملکی دو طرف وارد خواهد کرد. وی میگوید شکست گفتگوها برای مردم دو طرف خط خبر بدی است و از آنجایی که جنگ به ما آسیب بزرگ میرساند هیچ کسی از جنگ سود نمیبرد. در نهایت باز هم برای گفتگو خواهند نشست، پس باید باز هم دو طرف گفتگو کنند و تمام مشکلات را از طریق گفتگو حل کنند.
خبری اتری وکی او دغه موضوع د خبر اترو لاره حل کی
او تقاضا کرد که راه حل هر گونه مشکلات و جنگ بعدن گفتگو است و باید انجام شود. این در حالی است که پس از درگیری های سنگین وقفه ای میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در 19 اکتبر بر آتش‌بس در دوحه و دور دوم مذاکرات در استانبول توافق شد. در این درگیری دست کم 50 غیر نظامی افغان کشته و نزدیک به 450 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان نیز کشته شدن حداقل 23 سرباز و زخمی شدن 29 تن دیگر را تایید کرده است. با دلیل این تنش تمام مسیرهای زمینی میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم در امتداد خط دیوران به تاریخ 11 اکتبر از سوی پاکستان برای هر نوع رفت آمد مسدود شد که تاکنون نیز مسدود باقی مانده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در ولایت ننگرهار بیماری تب دنگی به گونه چشمگیر افزایش یافته است. شماری از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفتند که خودشان، اعضای خانواده و بسیاری از باشندگان قریه و منطقهشان به این بیماری مبتلا شدند. دنگی یا تب شدید یک بیماری ویروسی است که از طریق پشه‌های آلوده به ویروس بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر به انسان سرایت می‌کند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
گنگس با پرتوم خوب هیچ لاره ما دکتر تا دوای راکل وصلت زره خیمه شکردی.
بسمینه باشنده شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار که به بیماری تب دنگی مبتلا شده است. میگوید که در چند روز گذشته تب بسیار شدید و درد بدن را تجربه کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چند روز پیش پشه دنگی مرا گزید. وضعیتم بسیار خراب بود. تب داشتم، درد بدن و سردرد. همچنان کسالت شدید داشتم.
لطیفه باشنده ولسوالی کامه ننگرهار نیز میگوید که چند عضو خانواده او به این بیماری مبتلا شدند.
در خانواده خود ما هم یکی دو کودک به این بیماری دنگی مبتلا شدند و در منطقه و اطراف هم بسیاری مردم و اعضای خانواده هایشان این بیماری را دارند. واقعا در منطقه زیاد شده است.
بیماری دنگی یا تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق نیش پشه مخصوص آلوده به ویروس به انسان منتقل می شود. این بیماری در مناطق گرم و مرطوب مانند ولایت ننگرهار به ویژه در فصل باران‌ها شیوع بیشتری پیدا می‌کند. دکتران می‌گویند که نشانه‌های این بیماری تب بلند ناگهانی، درد شدید در سر و پشت چشم‌ها، درد در عضلات و مفاصل، تهوع و استفراغ و دانه‌های سرخ روی جلد است. با گفته آنان بیشتر بیماران دنگی پس از یک تا دو روز بهبود می‌یابند، اما در موارد شدید نوع خطرناک‌تر آن می‌تواند منجر به خونریزی داخلی شود، نیاز به بستری شدن در شفاخانه دارد و حتی در برخی موارد می‌تواند سبب مرگ شود. امین الله شریف رئیس ساعت‌نامه حکومت طالبان در ننگرهار روز جمعه 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این بیماری در این ولایت افزایش یافته و تنها 88 بیمار مبتلا به تب دنگی در شفاخانه انتونی ننگرهار بستری هستند.
بیماری دنگی بسیار زیاد شده، تمام ننگرهار را فرا گرفته، در بسیاری از ولسوالی ها گسترش یافته. در شفاخانه انتانی ما اصلا جای خالی نمانده. همین حالا 88 مریض بستر داریم. واقعا زیاد شده.
اومی افزایدین در حالی است که شفاخانه انتانی ننگرهار با کمبود جدی دوا و تجهیزات لابراتوری روبروست. متخصصان صحی میگویند بیماری دنگی درمان ویژه ندارد و بیمار باید مایعات زیاد بنوشد و از میوه‌های تازه استفاده کند. محمد حکیمی دکتر داخله به رادیو آزادی گفت:
درمان خاص ندارد. بیمار باید مایعات بدنش را تکمیل کند. جوس و میوه تازه باید به اندازه کافی استفاده کند و در بخش دوا فقط پاراستامول است.
با گفته او پیشگیری از این بیماری عمدتاً از طریق کنترل و از بین بردن پشه ها و محلات تولید مثلشان مانند آبهای ساده و استفاده از مواد ضد پشه و پشه‌خانه انجام می شود. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، نیمی از جمعیت جهان در معرض خطر ابتلا به بیماری تب دنگی قرار دارند و تخمین زده می شود که هر سال بین 100 تا 400 هزار نفر به این ویروس مبتلا می شوند.
گزارشی بود در مورد افزایش موارد تب دنگی در ننگرهار. در همین مورد صحبت داشتیم با پوهنیار دکتر هدایت الله عزیزی، استاد پوهنتون طبی کابل، و در آغاز از او در مورد این تب پرسیدیم.
تب دنگی از جمله یکی از امراض انتانی است که معمولا توسط یکی از ویروس ها به وجود میاد و این ویروس معمولا توسط یک حشره که به نام آیدیس موسکویتو یاد میشه انتقال یا سرایت این صورت میگیره از یک انسان به انسان دیگه. معمولا پیش افراد اشخاص بعضی افراد عراض نمی باشد، بعضی افراد اشخاص که از پس از اینا تب، سردردی، درد عضلاتی، درد مفاصل و تا بعضی اوقات لکه های سرخ در جلد از این مریضا موجود می باشه. نقطه بسیار زیاد مهم که از اختلالات بسیار وخیمی که پیش از این مریضا ایجاد میشه خونریزی است و کم شدن مقدار صفحات دموی یا خون سفید مریض می باشه و گاهی هم بسیار زیاد به شکل شدید فشار مریض پایان می کنند. البته قابل یادآوری است که معمولا وقتی که حشره یک انسان گزید در مدت 3 تا 14 روز بعد از گزیدن اعراض از این مبنند میشه که پیش یک مریض پیدا شود.
برای وقایی از این مرض چی گام ها ضروری است؟
یکی خب برای از این مریض های بخاطر جلوگیری از این مرض واکسین بسیار زیاد ضرور است. واکسینیشن باید شود که واقعات از این مرض معمولا کم میسازه و ضمناً معمولاً چون انتقال از این توسط حشره میشه ما باید اونو منابعی که خصوصاً بخاطر حشرات زمینه را مساعد میسازه مثلا آبای گندیده هست یا معمولاً محلاتی که در اونجا حشرات زیادتر تجمع میکنه اینی حالات را باید در نظر داشته باشیم که در اینجا حشرات باید اصلاً از بین برده شود که خود یکی از عوامل انتقال کننده از این مرض است. ما از این طریق میتونیم که این مرض معمولاً پیش مریضا وقایه بکنیم.
و کسانی که به این مرض مبتلا میشن چی باید بکنن برای نجات خود؟
نقطه بسیار زیاد مهم کسایی که معمولاً البته واقعات دینگی معمولاً در یک جایی است که در اونجا معمولاً واقعاتش معمولاً بیشتر میباشه. اگر یک شخص تب و جاندردی و مثلا درد مفاصلی گفارا پیدا میکنن نقطه اولی است که به مراکز دینگی مراجعه کنن. معمولاً مریضای دینگی رو ما به شکل سپورتیو یا حمایتی تداعی پیش از این مریضا صورت میگیره. استراحت پیش از این مریضا ضرور است، باید استراحت داشته باشن. یک معمولاً آیزولیتد میباشه این مریضا، خصوصاً اگر در داخل خانه باشه، اگر در خانه باشه باید با افراد اشخاص دیگه اینا تماس زیاد نداشته باشن، مایعات زیاد باید استفاده بکنن و اگر در مراکز که اینا بستر میشن برای اینا بیشتر مایعات توصیه میشه به شکل سپورتیو پیش از این مریضا تداعی صورت میگیره.
صحبت بود با پوهنیار دکتر هدایت الله عزیزی، استاد پوهنتون طبی کابل.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کردند که در روزهای اخیر روند بازگشت، اخراج و بازداشت مهاجران افغان در پاکستان به طور چشمگیری افزایش یافته است. در گزارش مشترک این دو سازمان که روز گذشته منتشر شد آمده که از 26 اکتبر تا اول نوامبر بیش از 37 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند و بیش از 7 هزار افغان در همین مدت در پاکستان بازداشت شدند. در همین حال شماری از مهاجران افغان در پاکستان از ادامه روند گسترده بازداشت ها خبر می دهند و می گویند افرادی که به حاجی کمپ منتقل شدند در شرایط دشوار و نامناسب بسر می برند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی بشنوید.
وضعیت مهاجرین بسیار به حالت دشوار است. این یک ظلم آشکار و عقل بشر و به خصوص به مهاجرینی که فعلا در کشور پاکستان است صورت می گیرد.
آرزو احمدزی یکی از مهاجران افغان در پاکستان است. او می افزاید که روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است، در حالی که بازگشت دوباره به افغانستان برای بسیاری از آنها ناممکن است. او گفت
این واقعا یک ظلم آشکار است به عقل ما. ما چی کنیم؟ ما کجا بریم؟ ما کجا پناه ببریم؟ اگر در افغانستان هم بریم که واقعا مردم کسایی هست که در افغانستان هم جایی ندارد، ما کجا بریم؟ ما کجا سرپناه داریم؟
یک مهاجر دیگر از ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که چون زنان و دختران افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از تمامی حقوق خود محرومند، او نمیتواند به کشورش بازگردد.
سوال و دغدغه من است که من اگه به افغانستان برگردم چه کار کنم؟ آینده من چی میشه؟ آیا من میتونم کار کنم یا فعالیت خود داشته باشم؟ اگه من بخوام تحصیل کنم چی؟
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که فیلیپ بوگراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در سخنرانیش در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که روز جمعه 7 نوامبر در شبکه ایکس خود منتشر کرد، گفت موج تازه بازگشت اجباری مهاجران به افغانستان بسیاری از پناهجویان افغان را از حمایت و پناهی که نیاز دارند محروم کرده است. او تاکید کرد که این مهاجران به محیطی باز می‌گردند که در آن نقض حقوق بشر و تبعیض به ویژه علیه زنان به گونه گسترده جریان دارد. با این حال آقای گراندی ابراز امیدواری کرده است که نشست چهار جانبه میان طالبان، ایران، پاکستان و دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل یا یونیتسیار که قرار است ماه آینده برگزار گردد بتواند این مسائل را مورد بررسی قرار دهد. او اما درباره زمان دقیق برگزاری این نشست ابراز نظری نکرده است. کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران و پاکستان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر روند اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. بر بنیاد آمار کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از اول اپریل سال جاری تا اول نوامبر نزدیک به 652,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. این سازمان در گزارش تازه خود همچنان گفته است که از اول اپریل تا کنون 98,700 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. به گفته یونیتسیار، از آغاز سال روان میلادی تا اول نوامبر حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 میلادی، شمار زیاد از افغان‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، ناامنی و به ویژه محدودیت‌های طالبان در زمینه آموزش و کار زنان مجبور به ترک کشور شدند و به کشورهای همسایه پناه بردند. اکنون اما در آن کشورها نیز با مشکلات گوناگون از جمله خطر بازداشت و اخراج اجباری روبرو‌اند.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که اگر رابط این دو کشور همسایه عادی نشود، آینده تجارتشان با بحران مواجه خواهد شد. بسته شدن گذرگاه ها میلیون ها دلار ضرر به هر دو طرف وارد کرده و حدود 8,000 لاری پر و خالی منتظر بازگشایی گذرگاه ها هستند. اگرچه وزارت تجارت طالبان و بخش خصوصی در حال کاربر روی مسیرهای جایگزین صادرات و ترانزیت هستند، اما تاجران میگویند که از نظر جغرافیایی کشورهای دیگر نمیتوانند به راحتی جای خالی تجارت با پاکستان را پر کنند. حمید حکیمی گزارش میدهد.
تورخم، گذرگاه اصلی بین افغانستان و پاکستان که حدود یک ماه است برای تجارت و رفت آمد عمومی بسته شده است. دکتر مخلص احمد، رئیس اتاق تجارت ننگرهار و مشاور اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، میگوید بازرگانان هر دو طرف از آغاز بسته شدن گذرگاه ها به این سو میلیون ها دلار ضرر کردند. او به رادیو آزادی گفت که رقم دقیق ضرر هنوز مشخص نیست، اما به گفته او 8,000 لاری پر و خالی در دو طرف متوقف ماندند و روزانه حدود 100 دلار هزینه گمرکی متحمل می شوند.
بدون شک این ضرر بزرگ برای تاجران است. این ضرر بزرگ نه تنها برای افغانستان، بلکه برای پاکستان و به گونه کلی به بخش خصوصی سرمایه گذاران و ترانسپورت است. حدود 8,000 لاری پر و خالی متوقف ماندند. بیشتر محصولات زراعتی که در لاری ها بودند فاسد شدند یا با قیمت به بازار عرضه می شوند که حتی هزینه لاری ها را پوشش نمی دهد.
گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم، سپین بولدک و غلام خان از زمان حملات هوایی پاکستان به کابل نزدیک به یک ماه پیش در 17 اکتبر بسته شدند. یک روز پس از آن حمله، حکومت طالبان حملات تلافی جویانه ای را به پاسگاه‌های امنیتی پاکستان در نزدیکی خط دیورند آغاز کرد که واکنش آن طرف را برانگیخت و ده‌ها نظامی و غیر نظامی از هر دو طرف کشته شدند. اگرچه نمایندگان حکومت‌های هر دو طرف حداقل 3 بار در دوحه و استانبول به هدف حل اختلاف و آرام کردن اوضاع مذاکره کردند، اما اوضاع به حالت عادی برنگشته است. حکومت طالبان و بخش خصوصی بلافاصله مسیرهای چابهار و بندرعباس ایران و همچنین کشورهای آسیای میانه، روسیه، چین، ترکیه و حتی اروپا را به عنوان اهداف جایگزین برای صادرات خود ذکر کردند. این مسیرهای جایگزین جدید نیستند. از زمان نظام جمهوری پیشین هر از گاهی برای حمل کالاها مورد استفاده قرار گرفتند. محمد یونس مهمن معاون اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که اخیراً محموله ای از انار و سیب با استفاده از مسیرهای جایگزین به روسیه ارسال شده است. آقای مهمن میگوید که در حال حاضر در جرمنی است و در تلاش است تا بازارهای مناسبی برای میوه‌های تازه و خشک و سایر محصولات افغانستان در اروپا پیدا کند.
تلاش های برای صادرات میوه های ما به کشورهای دیگر از طریق مسیرهای جایگزین در جریان است. اکنون ما میوه های خشک و تازه را از طریق چابهار به هند منتقل می کنیم. تلاش ها برای یافتن راه برای رسیدن به بازارهای اروپا ادامه دارد. من هنوز در اروپا هستم، با شرکت ها صحبت می کنم، امسال را خوب پشت سر گذاشته ایم، اما به دنبال راه های برای ارسال میوه های تازه خود در سال آینده به آنها هستیم. اما بازارهای نزدیک به ما در جنوب آسیا هستند، زیرا فصل های ما متفاوت است. کسانی که میوه ها را از جاهای دیگر می آورند قیمت بالاتری خواهند داشت، اما اگر به پاکستان، هند، سریلانکا و بنگلادش صادر کنیم، از آنجا به تمام جنوب آسیا خواهد رسید.
در میان این مسیرهای جایگزین صحبت از دهلیزهای هوایی نیز وجود دارد که قبلا برای صادرات کالا به هند و چین استفاده می شد. اکنون بازرگانان می گویند که این دهلیزهای هوایی باید دوباره فعال شوند و محصولات افغانستان به کشورهای منطقه برسد. این مسیرهای جایگزین برای تاجران و بخش خصوصی افغانستان چندان جذاب نیستند، زیرا مسیرشان طولانی و پرهزینه است. از سوی دیگر صادرات کالا به مقاصد دوردست نیاز به معیارهای بسته‌بندی خاص و کانتینرهای یخچالدار دارد که تاجران افغان میگویند در این بخش مشکل دارند. آذرخش حافظی، آقای امور اقتصادی و رئیس سابق هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان میگوید که همسایگی افغانستان و پاکستان یک جبر جغرافیایی است، اما به گفته او این دو همسایه نمیتوانند خلای تجاری یکدیگر را با سایر بازارها و کشورها پر کنند. او میگوید که مسیرهای چابهار، بندرعباس، کشورهای آسیای میانه و دهلیزهای هوایی برای صادرات گران‌تر تمام میشوند و محصولات افغانستان به دلیل بلند رفتن بهایشان نمیتوانند در این بازارها رقابت کنند.
جنوب آسیا که سمندر سر
نزدیکترین مسیر ما با آسیای جنوبی و بحر پاکستان است، سپس ایران، آسیای میانه و چین. اگرچه ما با چین بندر نداریم، هر کدام مزایای خاص خود را دارند. مسیر پاکستان نه تنها به دریا بلکه به هند نیز کوتاه‌تر است. اگر مسیر پاکستان بسته شود، هزینه صادرات به هند از هر مسیر گران می شود. یعنی محصولات رقابت پذیری خود را از دست می دهند.
آقای حافظی می گوید که یک کانتینر تجاری پس از طی کردن 1100 کیلومتر از کابل به بندر واگای پاکستان و هند می رسد. اما به گفته او سفر از طریق چابهار، کراچی و بندرعباس دو برابر طولانی تر و هزینه آن دو برابر است. به گفته آقای حافظی حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان بین سالهای 2008 تا 2013 سالانه 5 میلیارد دلار بود، اما به گفته او این میزان از آغاز حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق روز به روز کاهش یافته و به گفته او اکنون به 1 میلیارد دلار رسیده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که حکومت طالبان و پاکستان باید هر چه زودتر مشکلات خود را حل کنند و کانال‌های را برای حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی خود باز کنند. مسئولان این اتاق میگویند که سال‌هاست تجارت و ترانزیت قربانی سیاست شده، سیاستی که به گفته آنها به تاجران، کشاورزان و باغداران در افغانستان و پاکستان آسیب می‌رساند. حکومت طالبان نیز به نوبه خود با بازرگانان و تولیدکنندگان همدردی نشان داده و اخیراً هیئت اقتصادیش را به چابهار در ایران و آسیای میانه اعزام کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان گفته که کار برای یک دهلیز هوایی با هند و چین نیز در حال انجام است و شرکت هوایی آریانا کالاها را با قیمت پایین انتقال خواهد داد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان، همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در
facebook.com/azadiradio.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی مراجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت های داشتیم که ما گفتیم سیستم هضمی از جاک است، ساختمان مشابه نلکوتا یا همتویل یا توخورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که است غذای خود را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و ماده اضافی از روی از قد هم سراغ خاص خارج می‌سازه. بعد از راجع به دوران خونشان صحبت‌های داشتیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی از دیگر از باز دوران باز خون می‌داشته باشه. بعد از راجع به سیستم تنفسیشان صحبت‌های داشتیم، گفتیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف، مثلا از طریق جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها انجام داده میشه که حشرات و بعضی مفصله‌ها سوراخ تنفسی داره. بعد از راجع به عملی اطراح صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبن فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده. بعد از راجع به سیستم عصبی صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نمیشه که باز هم یا در مقابل بعضی عوامل خارجی عکس العمل نشان میدن. بعد از راجع به تکثر حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که تکثرشان در حلزون که از جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه ولی القاه متقابل دارن که در هر اکرم های حلقه جنس مذکر و مونث جدا می باشه یا هم حالت هرموفرودایت در می باشه که در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود القا کرده نمی تانن. بعد از راجع به استحاله صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشه با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیره که حالت بنام استحالت میشه که استحاله بدون است، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیته، شفیره و بلغ میباشه ولی استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مرحله نداره، مثلا در استحاله خسک و ملخها که است مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حیوانات فقاریه میباشه. فصل نهم ما شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 108 الی 116 می باشه. خب بیاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه چی می باشه؟ در درس های گذشته شاگردان عزیز ما خواندیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که فقاریه و غیر فقاریه می باشه، که به صورت عموم حیوانات به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله 8 فایلم از او حیوانات غیر فقاریه و همچنین فایلم مهم از او که فایلم کرداتا می باشه حیوانات فقاریه می باشه، که حیواناتی که در فایلم کرداتا شامل می باشه 3 شباهت مشترک را داره که تمام از حیوانات که در فایلم کرداتا هستند تمام از عبارت از نوتو کورد یعنی دست های تنفسی یا سروخ ها و تناب میان خالعی عصبی می باشه که نوتو کورد ساختمان میله مانند می باشه که در طول عصب البته در طول عصب کمر از یه امتداد پیدا میکنه و اکثر حیوانات فقاریه که است در مرحله جنین امی ساختمان میله مانند را می داشته باشه که در بعضی از حیوانات تا آخر مرامی می مانه و در بعضی از یه به ستون فقرات تبدیل میشه که در دست های تنفسی سروخ های کوچک می باشه که در دو طرف حلقوم در مرحله جنین وجود میاد که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و حیوانات البته مو حیوانات قبضی میباشه منحس اعضای تنفسی از یا کار میگیره ولی در حیواناتی که ششها داره یا از بین میره و یا هم قسمت گوش داخلی به او تبدیل میشه که تناب خالی عصبی هم تیوب زهری عصبی که است در قسمت کمر در هنگام جنین معلوم میشه که از مایع مغزی پر میباشه و در بالای نوتوکورد واقع میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجعه به مشخصات مشترک حیوانات فقاریه صحبت هم داشته باشیم که حیوانات فقاریه حیوانات هستند که تیر کمر از و از فقرات یا هم از ورتبرا ساخته شده باشه که نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات و این حیوانات علاوه بر سه مشخص مشترک نوتوکورد میشه، سوره های تنفسی و تنفسی میشه، دارای مشخصات ذیل هم می باشه که او عبارت می باشه که تیر کمر از و از مهره ها ساخته شده و دارای جمجمه می باشه و مغز در او قرار داره و اسکلت داخلی دارن که در بعضی حیوانات غصروف و در بعضی حیوانات آریک هست عبارت از استخوان‌ها میباشه و بدنشان تناظر جانبه داره، همچنان یا دوران خون بسته دارن و گرده‌های جوره دارن که تمام گرده‌های زیاد جوره میباشه، یعنی یک جوره میباشه هم شکل لوبیا مانند داره گرده های ازیا. بعد از او دیگه مشخصات ازیا می باشه که غده های اندوکراین ازیا هورمون ها را افراز میکنه که رشد تولید مثل و دیگر فعالیت فیزیولوژیکی را یا کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت های می داشته باشیم که حیوانات فقاریه به 5 صنف یا هم کلاس زل تقسیم شده که عبارت از صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان، صنف پرندگان و صنف بستانداران می باشه. خب در قدم اول میاییم با ماهیان یا همصنف یا کلاس ماهیان آشنا میشیم که ماهیان در آب چطور میتونن که تنفس کنن. خب شاگردان عزیز، ماهیان در زبان یونانی اکتایسیه و همچنان در زبان لاتین به نام پیسیس یاد میشه که علمی که از ماهیان باس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه که ماهیان حیوانات فقاریه میباشه که تمام زندگی خود را در آب یا سپاری میکنن و بعضی از در آبهای شیرین و بعضی دیگر از در آبهای شور و بعضی هاشان هم در اردو آبها زندگی کردن. میتونن که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه که یک نوع ماهی وجود داره که واسطه برانشی و شش هم تنفس میکنه که یک نوع دیگر از این باز به نام دپنوی میباشه که توسط شش تنفس میکنه و به استثناء چند نوع ماهی تمام ماهیان به واسطه فلس ها پوشیده شده که بدن ماهیان به سه قسمت تقسیم شده که عبارت از سر، تنه و دم میباشه که قلب ماهیان دو جافت داره که یک دهلیز و یک بطن میباشه و ماهیان معمولا تخم گذار میباشن ولی بعضی از یک کس تخم گذار و همچنین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع ماهیان صحبت های می داشته باشیم که شما چند نوع ماهیان را شاگردان عزیز میشناسین که با مطالعه عظیم شما میتونین که انواع دیگر از ماهیان را هم میشناسین. خب ماهیان انواع زیاد دارن و بیولوژی دانان ها که است ماهیان را از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم کرده که اولش می باشه که دهنه گرد یا هم ماهیان بیالاشه می باشه، نوع دومش غصروفی و نوع سومش ماهیان استخواندار می باشه. که میان در قدم اول راجع به ماهیان دهنگرد آشنا میشیم که در زبان یونانی سایکلوگرد و همچنان ستوما دهن را میگه که این حیوانات بدن استوانهی داره، دومشان پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن که علاشه و اعضای حرکی از یا در او دیده نمیشه که نوتوکورد تا آخر عمر در یا میمانه و دهنشان چوشنده میباشه و تنفس با واسطه 5 الی 14 جوره برانشی اجرا میشه که در آبهای شور و شیرین زندگی میکنه و القای خارجی دارن و مثال از این حیوان ماهیان که است لمپری و همچنان هکفیش می باشه. خب بعد از اون میایم راجع به ماهیان غزروفی صحبت های می داشته باشیم که ماهیان غزروفی چیست. اسکلیت این ماهیان از غزروف ساخته شده شاگردان عزیز که این حیوانات بحری می باشه و همچنان یا دارای جلد سخت می باشه که از فلس ها پوشیده و این نوع ماهیان که است دو جور شهپرهای جانبی دارن ولی دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جور برانشی اجرا می کنن و جنس هاش جدا می باشه، تخم گذار یا هم چوچزا می باشن و مثال های از سگ ماهی می باشه، ارم ماهی هم صافیش می باشه، شارک می باشه و شارک چکشسر یا هم همر هیچ شارک می باشه و ماهی ری هم ریفیش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به ماهیان استخواندار آشنا میشیم که ماهیان استخواندار چی می باشه. خب شاگردان عزیز، اسکلت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده که طول بدن از یا در ماهیان فرق میکنه. ماهی ها که از بسیار خرد می باشه که این نوازی که خرد می باشه به نام گوبی می باشه که 10 میلیمتر طول داره و ماهیان استخواندار به انواع مختلف پیدا میشه و از نظر زندگی در آبهای شیرین و شور و یک تعداد از ویا در ساحات گرم و تعداد دیگر از در آبهای ساحات سرد زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مشخصات ماهیان استخواندار صحبت می داشته باشیم که جلد این نوع مایان که می باشه مخاطی وسط خارجی از یا دارای فلس ها می باشه که بعض از یا فلس ها نداره و با واسطه برانشیت تنفس میکنه که یک تعداد از یا باز دارای شش ها می باشن که اپیسرتودوس یک نوع ماهی است که در استرالیا پیدا میشه که هم شش داره و هم برانشی داره که با خشک شدن آب با شرایط سخت با واسطه شش ها تنفس میکنه که اکثر حیوانات شاگردان عزیز دارای کیسه های هوایی برایشون می باشه که می داشته باشن که مثال های از این ماهیان استخواندار عبارت می باشه از لایبیو اسبابی قاب مانند تروت و همچنان مارمانند و غیره می باشه که ماهیان مشهور وطن ما ماهیان لقب پسره زغاره و خالدار می باشه که در تمام دریاهای افغانستان امین و ماهیان پیدا میشن. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به ساختمان خارجی ماهیان صحبت می داشته باشیم که بدن ماهیان از سه قسمت ساخته شده که سر تنه و دم می باشه که سر یا هم هید سر ماهیان در قسمت پیشوری بدن از جا واقع می باشه و دهن از یا در سر واقع بوده که دارای دندان هایی می باشه که به خاطر گرفتن می باشه نه برای جویدن و همچنان در سر از یک از دو سوراخ های بینی وجود داره که و همچنان دو چشم های موقعیت داشته که چشم های از یک توسط یک پرده شفاف که آب دو داخل شده نمیتونه پوشیده شده که ماهیان بدون گوش خارجی می باشه ولی گوش های داخلی دارن و آواز را میتونن که بشنون و به دو طرف سر از یک ساختمان های گوش مانند مو موجود می باشه که به نام اپروکولوم یاد میشه که در اپروکولوم ساختمان های شانه مانند وجود داره که به نام برانشیت میشه و تبادل گاز آدمی صورت میگیره. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به تنه صحبت میکنیم که در سطح خارجی ماهیان شهپرها واقعی است که در توازن بدن و همچنان شنا کردن از استفاده میگیره و شهپرها به دو نوع میباشه که شهپرهای تاق و دیگری هم شهپرهای جوره یا همجفت که مخرج در قسمت آخر بدن ماهیان واقع می باشه که به دو طرف بدن ماهیان خط باریک موجود است که امی خط سلسله سوراخ‌های می باشه که با اعضای حسی ارتباط داره و با واسطه خط جهت آب را تعیین میکنه و موازنه بدن را حفظ میکنه. بعد از راجع به دم صحبت میکنیم شاگردان عزیز که قسمت بیشتر دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که زوحیاتین چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز زوحیاتین کلمه عربی است که زو به معنای صاحب می باشه و حیاتین به معنای دو حیات می باشه که در لاتین امفیبیوسیس به معنای دو حیاته یعنی خشکه آب می باشه که این حیوانات هم می تونن که در آب و هم می تونن که در خشکه زندگی کنن که انواع زوحیاتین عبارتن از الف زوحیاتین بدون دم می باشه که مثال از بقای هم فروک و توت می باشه و نو دومش هم به زوحیاتین دمدار می باشه که مثال از سلمندر و نیوتس می باشه و نو سیمیش زوحیاتین بدون پا می باشه که مثال از سیسینین می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به مشخصات مشترک زوحیاتین صحبت های می داشته باشیم که مشخصات مشترک زوحیاتین چی می باشه؟ که جلد زوحیاتین بدون فلس می باشه و یک قسم غده داره که جلد از یار مرتوب نگاه می داره. اعضای حرکی پاها دو جوره می باشه. زوحیاتین که پای نداره به نام سیسیلیان یاد می شه و قلب از یار سه جفت داره که دو دلس و یک بطن می باشه و یا توسط برانشی ها و همچنان جلد و شش ها تنفس می کنن و نل جهاز هضمی از نوع زوحیاتین که به مخرج از یا که به نام کلواکایت میشه چسبیده است و مغز از یا یک جور عصب مغزی داره و القای از یا داخلی هم خارجی میباشه که بیشتر از یا تخم میگذارن. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به بقای همفروک صحبت می داشته باشیم که بقای همفروک چی میباشه؟ که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقای معمولی زهردار یا هم با درخت بالا شونده و غیره که بقای زهری در عقب گردن دارای غده زهری میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به بقای معمولی صحبت می داشته باشیم که از جمله زوحیاتین میباشه و یک قسمت خدا به خصوص هنگام تخمگذاری و لارواره در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میآید. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت میکنیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشونیشان سر و دهن واقع است که زبان از یا در دهن موقعیت میداشته باشه و مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه بالابش در قسمت پیشونی دهن چسبیده که در وقت شکار حشرات او به آسانی بیرون میشه و در سر بقا یک جور سوراخ بینی و یک جور چشم واقع میباشه که به دو طرف سر پرده های از یا گوش قرار داره که مخرج از یا در قسمت آخر بدن قرار داره و پاهای پیشی روی از یا کسته کوتاه و پاهای عقبی از یا طویل می باشه که به خاطر خیز زدن خیلی خوب می باشه که هر پای از یا شاگردان عزیز چهار انگشت داره و در بین انگشتان از یا پردی موجود می باشه که به خاطر شنا کردن از او کار می گیرن و انگشت کلان همی ساخت بقه ها کسته یا کستن جنس مذکرش نسبت به جنس مونث بزرگ میشه که در وقت القا جنس مونث را توسط از محکم میگیره و جنس مذکر از او دو عضو صوتی داره که توسط از او آواز میکشه. شاگردان عزیزی بود. درس امروزی ما که جلسه امروزی ما راجع به حیوانات فقاریه بود که ما فصل جدید را شروع کردیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبتای داشتیم که ما گفتیم از لحاظ عمله های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را دارا می باشه. بعد از راجع به سیستم ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ریشه دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره، ریشه مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بدن از طریق انساج فلوئم به تمام بخش نبات انتقال میشه و او در ریشه مواد غذایی اضافی را به حیث قند ذخیره میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ساختمان ریشه صحبت‌های داشتیم، گفتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مونده تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه شاگردان عزیز صحبت‌های داشتیم، گفتیم که بسینه واسطه که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های قده است که ریشه های راست عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونه که به آبهای زیر زمین خود برای خود را میبرسانه. بعد از ریشه های افشان بود که با شکل پراگنده در زیر زمین جا گرفته که عبارت است از نباتات تلفی و همچنان یک ساله فامیل گندم، و ریشه های غده ریشه هایی بودند که مواد را در خود ذخیره میکردن و دو شکل داشتن. بعد از شاگردان عزیز راجع به فشار ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که اگر ساقی نباتات، البته نبات تازه و پر از آب، کمی بالاتر از خاک قطع شد و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده زی وصل شوه، شیره نبات در تیوب کسته بالا میره و که این تمامش فشار ریشه میشه. و حرکات و منال ها در نباتات را هم به خانش گرفتیم شاگردان عزیز که مقدار بیشتر آب نبات از طریق سمات های برکا به صورت بخار زای میشه که او مراحل زره می داشته باشه که مرحله اولشی بود که زمان که سوماته ها باز میشه بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار پیدا میکنه که مشکل از یکی شاگردان از این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که بعد از انساج ظالم است که مانند مرحله دومش از دبر انساج ظالم است که مانند یک ستون آب از ریشه تا برگ امتداد پیدا کرده که دی اینجا یک قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه تا مولکول های آبی توسط یک نبات زایه و تبخیر میشه. مرحله سوم میشه بود که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت های داشتیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانو را در احاطه شده که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن سمات ها و همچنان سوراخ ها میشه که چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه و این کار باعث میشه که حجرات طویل و از هم دور شده و باز شده که با شدن سمات ها ترق هم انجام میشه. بعد از راجع به تنه هم ساقه صحبت داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع میشن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشه که وظایف ساقه را گفتیم که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره، بر کار در امتداد ساقه یا بالای قسمت آخر ساقه ترتیب یافته. همچنان گفتیم که ساقه مواد را از بین ریشه می گیره و برگ انتقال میده و گفتیم که ساقه مواد را در خود ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میان درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما برکا الا انتقال مواد عضوی در نباتات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 114 الا 117 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب برگ‌ها یا هم لیوز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، برگ‌های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنه ولی بعضی برگ‌ها که شاگردان عزیز شکل مدور داره، بعضشان باریک داره، بعضشان شکل قلب مانند و بعضی از او شکل پنجه‌ای داره که برگ‌ها در جسامت نیست از همدیگر فرق میکنن. چنانچه بعضی درختان هستند شاگردان عزیز که برگ‌هایشان بسیار بزرگ و طویل است ولی برگ‌های بعضی از یک نبات است، مثلا یک نبات آبی که اونقدر خرد است که چند عدد زیر بالای ناخن انسان چی میشه شده جای میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به وظایف برکا صحبت میکنیم که برکا چی وظایف را دارن. خب عمده ترین وظیفه برکا ساختن مواد غذایی است که توسط عمل فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب البته مواد عضوی هم قند را تهیه میکنه. بعد از شاگردان عزیز با اینکه با وظایف برکا آشنا شدیم، بعد از میایم راجع به ساختمان برکا صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی یا هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایش شدن آب برگ جلوگیری میکنه که در زیر پوشش بیرونی یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن و همچنان کاربن دی اکساید اجازه عبور میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه میشه که قسمت از عملی فتوسنتز در وسط برگ صورت میگیره چون که این قسمت برگ است دو طبقه داره و حجرات طبقه بالا حجرات طبقه بالایی که است به نام طبقه پالیساد یاد میشه که دارای کلروپلاست میباشه شاگردان عزیز و عملی فتوسنتز در اونجا صورت میگیره که کاربن دی اکساید بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه و انسات زلم اف لایم نیز در طبقه اسفنجی قرار داره. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به تغذیه نباتات و خاک صحبت همین داشته باشیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میشه و محل زیست این می نباتات این می خاک میشه و همچنان آب و عناصر مختلف را برای رشد و نمو نباتات فراهم میسازه. نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه امینو اسید ها و ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که شاگردان عزیز باید گفت که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده که همه از عناصر موجود در نبات به خاطر رشد و ادامه زندگی به کار نمیره و علت موجودیت از در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه که بنان شاگردان عزیز خاک اولین محیط غذایی نباتات در خشکی میباشه و خاک دارای مواد عضوی نیست میباشه چون که وامی در بعضی شرایط باکتریها فنجی گرسنگها خزه‌ها و نباتات کوچک بعد از مردن جزء خاک میشه. پس به می خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت همین داشته باشیم که مواد عضوی در نباتات چگونه انتقال مییابن. خب شاگردان عزیز مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه که نبات شناسان او را بخش هایی را که مواد عضوی در نبات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده همامی انساج فلویم را به نام منبع نمی انتقال مواد نامیده که برکا که است شاگردان عزیز برکای نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که حجرات سبز آب و کاربن دی اکساید را در موجودیت نور آفتاب به مواد عضوی تبدیل میکنه که مواد عضوی ساخته شده در نبات از منبع هم برگ و تمام حسه نبات از میان انساج فلویم که یک شبکه از حجرات غربال مانند بوده و به تمام قسمت های نبات امتداد داره رسانیده میشه که حرکات کربوهیدرات ها و مشتقات از او از برگ ها و دیگر حصه های نباتی و ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی شاگردان عزیز در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سی دلیل داره که دلیل اولش این شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه که در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلویم عبور کنه. دلیل دومش این شاگردان عزیز که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلویم در همه جهات حرکت میکنه و دلیل سومش این شاگردان عزیز که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شوه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر همین حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان فشار ساخته شده که این مدل را میتونیم در چهار مرحله خلاصه کنیم که مرحله اول شاگردان عزیز ای است که قندی که در حجرات برگ تولید میشه به روش انتقال فعال داخل حجرات فلویم میشه و مرحله دومش میباشه شاگردان عزیز که وقتی که غلظت قند در حجرات فلویم زیاد میشه پتانسیل یا هم انرژی ذخیره آب کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموزیس از حجرات زایلم وارد فلویم میشه و مرحله سومش است که وقتی که فشار در داخل حجرات فلویم زیاد شوه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیر آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه که مرحله سوم شاگردان عزیز میباشه که شیره پخته برای انتقال فعال توسط حجرات فلویم به محل مصرف انتقال میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی تان. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به برگ ها صحبت های داشتیم. گفتیم که برگ های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق می کنند که بعضی برگ ها شکل مندبر، بعضیشان باریک و بعضیشان شکل قلب مانند را داره که بعضی از با شکل پنجه ای را داره. همچنان گفتیم که برگ ها در جسامت هم از یک دیگر فرق دارن، که بعضی درختان برگ هایی داره که بسیار بزرگ و طولانی میشه، ولی برگ هایی که یک نبات آبیسته او قدر خرد میشه که چند عدد از او بالای ناخن انسان جای شده میتونه. بعد از راجع به وظایف برگ ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عمده ترین وظیفه برگ ها ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور افتاده مواد عضوی هم قند تهیه میشه. که بعد از راجع به ساختمان برگ شاگردان عزیز صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان برگ ارتباط با وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره، که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی هم کیوتیکل پوشانده شده که از ضایع شدن آب برگ جلوگیری میکنه، که در زیر می پوشش بیرونی هم کیوتیکل یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه. که سوراخ هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه، که به گاز های اکسیژن و کربن دای اکساید اجازه عبور میده، که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه شده که قسمت اعظم عمل فتوسنتز در وسط برگ‌ها صورت می‌گیره، که این قسمت برگ‌ها که از دو طبقه داره و حجرات طبقه بالایی به نام طبقه پالیساد که دارای کلروپلاست می‌باشه و در عملی فتوسنتز در اوج صورت می‌گیره، کاندکسات و در بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت می‌کنه، که انساج زایلم فلوئم هم در این طبقه اسفنجی قرار داره. بعد از راجع به تغذیه نباتات و خاک شاگردان عزیز صحبت‌های داشتیم، ما گفتیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری می‌باشه و همچنان محل زیست نباتات است، همچنان آب و عناصر مختلف برای رشد و نمو نباتات فراهم می‌سازه، که نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه از آمینو اسید ها و همچنان ویتامین های مورد ضرورت خود بسازه. که ما گفتیم که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده، مگر همه عناصر شاگردان عزیز که در نبات موجود نباشه به خاطر رشد و ادامه زندگی ازی به کار نمیره و علت موجود ازی در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه. که خاک شاگردان عزیز اولین محیط غذایی نباتات در خشک است و خاک در دوزی هم می باشه، چون که ما گفتیم در بعض شرایط ها کست باکتری ها، فنجی، گلسنگ ها، خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه، که با می خاطر خاک دارای مواد دوزی می باشه. بعد از شاگردان عزیز، انتقال مواد دوزی در نباتات را به خانش گرفتیم، که مراکبات دوزی در انساج فلویم حرکت میکنه و نبات شناسان بخش هایی را که مواد دوزی که در نباتات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده، که مثال خوبشی بود که برگ‌های نبات منحصر یک منبع بکنه که عملی فتوسنتز قند تولید میکنه و همچنان حجرات سبز آب و کربن دی اکساید را در موجودیت نور افتاده با مواد عضوی تبدیل میکنه. و شاگردان عزیز، ما این را هم گفتیم که مواد عضوی ساخته شده که در نبات از منبع برگ به تمام حسه نبات از میان انساج فلوئم که یک شبکه یکی از حجرات غربال مانند بوده به تمام قسمت های نبات امتداد پیدا میکنه، یعنی رسانیده میشه، که حرکت کربوهیدرات ها و مشتقات از برگ ها به دیگر حسه نباتات و همچنان ریشه صورت میگیره، که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات شاگردان عزیز نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است. که او سه دلیل داشت، که دلیل اولشی بود شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه. دلیل دومشی بود که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه. دلیل سومشی بود که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شه، ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه، که به خاطر حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان افشار ساخته شد، که این مدل را ما میتونیم که در چهار مرحله ما خلاصه کنیم. که مرحله اولشی بود که قندی که در حجرات برگ تولید میشه با روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. مرحله دومشی بود که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه، پتانسیل هم انرژی ذخیره آب هم کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموسیس از حجرات سالم وارد فلوئم میشه. مرحله سومشی بود شاگردان عزیز که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد میشه، در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیره آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. و مرحله چهارمشی بود شاگردان عزیز که شیره پخته بر روش انتقال فعال توسط حجرات فلوئم به محل مصرف انتقال میگرده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی ما. با اتمام جلسه امروزی ما فصل هفتم رو هم با اتمام میرسانیم، که کارخانه گیتان میباشه که سوالات فصل هفتم رو در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.